پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخواست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. مقامات ارشد کشورهای منطقه یوراسیا نشست خود را در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای تحت تدابیر شدید امنیتی در اسلام‌آباد در حال آغاز کردند که پاکستان با افزایش روزافزون خشونت گروه‌های مختلف دچار است. هزاران نیروی امنیتی امروز راه‌های ورودی به پایتخت را مسدود کردند. این در حالی است که در حمله دیروز شبه نظامیان بر یک مرکز پلیس در بانوک مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان به دوش گرفت، 4 پلیس و 5 فرد مهاجم کشته شدند. افراد مسلح ناشناس روز جمعه گذشته با حمله به یک معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان 21 معدنچی را کشتند. در مورد این اجلاس در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. نشست هماهنگی سالانه برنامه فلج اطفال در کابل جریان دارد. در خبرنامه‌ای که وزارت صحت عامه حکومت طالبان دیروز به خبرنگاران فرستاد گفته شده که جلسات این نشست به اشتراک مسئولان این وزارت، نمایندگان سازمان صحی جهان و شرکای کلیدی برنامه محو پولیو یا فلج اطفال تا دو روز دیگر ادامه خواهد داشت. ابتکار جهانی ریشه‌کن سازی پولیو یا فلج اطفال در گزارش اخیر خود گفته که 3 کودک دیگر مبتلا به بیماری فلج اطفال در ولایت‌های کندهار و هلمند به شناسایی شدند. این در حال است که امسال در افغانستان 22 واقعه پولیو و در پاکستان 28 واقعه شناسایی شده که این ارقام نسبت به سال گذشته 4 برابر افزایش را نشان می‌دهد. ویروس پولیو یا فلج اطفال به استثنای افغانستان و پاکستان از همه جهان محو شده است. بیش از 3,500 قیراط زمرد ولایت پنجشیر برای 27 بار از طریق مزایده به فروش رسید. سیف الدین لاتون، سخنگوی والی طالبان در ولایت پنجشیر، با نشر خبرنامه گفته است این مقدار زمرد امروز سه‌شنبه به مبلغ 107,450 دلار آمریکایی به تاجران داخلی به فروش رسیده است. مسئولان محلی ریاست معدن و پترولیم حکومت طالبان در ولایت پنجشیر میگویند که 10% پول فروش زمرد به بودجه حکومت طالبان واریز می شود. اما برخی از مردم محلی در این مورد شکایت دارند که استخراج معدن پنجشیر هیچ تأثیرات بالای بهبود وضعیت اقتصادی آنان نگذاشته است. با باور آنان روند استخراج و فروش این سرمایه ملی شفافیت لازم را ندارد. یک مقام آمریکایی میگوید که واشنگتن به حکومت ایران از هر گونه توطئه علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا هشدار داده و گفته که آمریکا هر تلاش سوء قصد علیه ترامپ را یک اقدام جنگی تلقی خواهد کرد. این مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود روز دوشنبه گفت که رئیس جمهور جو بایدن به طور منظم از چنین تهدیدها مطلع ساخته شده و او به تیم خود دستور داده تا به توطئه های ایران علیه آمریکایی ها رسیدگی کند. با گفته این مقام آمریکایی، مقامات ارشد ایالات متحده به دستور بایدن پیام‌های را به بالاترین سطوح دولت ایران ارسال کرده و به تهران هشدار دادند که از همه توطئه‌ها علیه ترامپ نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری و مقامات سابق آمریکا دست بکشند. پس از آن که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل متعهد شد که به حزب الله لبنان، گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران، رحم نخواهد کرد، نیروهای اسرائیلی امروز حملات جدیدی را بر موازی این حزب در شرق لبنان انجام داد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، حملات متعدد اسرائیل دره بقای لبنان را هدف قرار داد و یک شفاخانه را در شهر بلبک از کار انداخت. این حملات در حال انجام شد که نتانیاهو قول داد که به حمله روز یکشنبه طیاره‌های بی پیلوت حزب الله که منجر به کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی در مناطق مرکزی اسرائیل شد پاسخ بی‌رحمانه می‌دهد. حزب الله لبنان یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی آمریکا با عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می‌شود، ولی اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لیست سیاه گنجانیده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را دارد. اسلام‌آباد از اجلاس دو روزه شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای میزبانی می‌کند. ممنوعیت عکس‌های موجودات زنده در رسانه‌ها در بعضی از ولایات افغانستان، تأثیر آن بر کار خبرنگاران. یک خبرنگار گفت
محدودیت ها بیشتر شده روان است. اکثریت کارکنان رسانه ای و خبرنگارا شاید با وضع محدودیت هایی که تازه اعمال شده و در حال اجرا شدن است از کار بیکار شوند.
امریکا به ایران هشدار داده است که از دسیسه ها علیه رئیس جمهور سابق امریکا دونالد ترامپ دست بکشد. تجلیل از روز زنان روستایی. یک خانم افغان در ولایت جوزجان میگوید
ما خود ما مینم شوی ندارم که یک فایده کده می کنید. این اولی که ما خود فایده می کنید. دیگه کار کنید. این کل اگه ما اینم رقم هست. هستاد زن هست.
ده ها هزار نفر در افغانستان به مرض اسهال مبتلا شدند و تلفات در بین کودکان هم وجود دارد. و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نشست هماهنگی سالانه برنامه فلج اطفال در کابل جریان دارد. در این مورد در برنامه ها صحبت خواهیم داشت، اما اکنون می‌پردازیم به موضوع اساسی این برنامه. مقامات ارشد کشورهای منطقه یوراسیا نشست خود را در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای تحت تدابیر شدید امنیتی در اسلام آباد در حال آغاز کردند که پاکستان با افزایش روزافزون خشونت گروه‌های مختلف دچار است. هزاران نیروی امنیتی امروز راه‌های ورودی به پایتخت را مسدود کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در حالی که پاکستان اخیراً با کشمکش‌های سیاسی دست و گریبان است، انتظار می‌رود فردا چهارشنبه 23 نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای SCO به طور رسمی در پایتخت این کشور اسلام آباد آغاز شود. با اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، نخست وزیران چین و قرقیزستان برای شرکت در این نشست به اسلام آباد رسیدند. وزارت خارجه پاکستان گفته که در این نشست که به میزبانی پاکستان برگزار می‌شود، نخست وزیران روسیه، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، وزیر خارجه هند و معاون نخست رئیس جمهور ایران شرکت می کنند. همچنان نخست وزیر منگولیا به عنوان عضو ناظر و معاون نخست وزیر ترکمنستان همراه با وزیر خارجه آن به عنوان مهمانان ویژه در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای شرکت می کنند. با دلیل تیره شدن وضعیت سیاسی در پاکستان، تدابیر جدی امنیتی در اسلام آباد پایتخت این کشور اتخاذ شده و برای نشست سران سازمان همکاری های شانگهای از روز گذشته به این طرف راه‌های اسلام آباد و محلات کاروبار مردم مسدود شده است. حکومت پاکستان به خاطر برگزاری این نشست 3 روز رخصتی اعلام کرده است. هرچند حکومت افغانستان عضو ناظر این سازمان است، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حکومت طالبان در این نشست ها دعوت نشده است. روز یکشنبه هفته گذشته اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری گفته بود که پس از سال 2021 و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حضور افغانستان در نشست های شانگهای به حیث ناظر تقریبا به تعلیق در آمده و یا غیر فعال شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما برخی رسانه های داخلی و خارجی روز دوشنبه با نقل از حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته بودند امیدواری وجود دارد که در آینده برای حکومت طالبان دعوت شرکت در چنین نشست‌ها داده شود. پیش از این به تاریخ 27 اسد سال جاری مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با صدر اعظم ازبکستان ابراز امیدواری کرده بود که حضور افغانستان در نشست‌های سازمان همکاری شانگهای یقینی شود. مولوی کبیر تقاضا کرده بود که کشورها و سازمانهای بین المللی باید حکومت آنها را به عنوان حاکمیت مشروع در افغانستان قبول کنند. هرچند مشخص نیست که در 23 نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در مورد افغانستان بحث می شود یا خیر، اما در حال حاضر ادعا در مورد حضور گروه های تروریستی در افغانستان نگرانی کشورهای منطقه را بیشتر کرده است. پاکستان از موجودیت اعضای تحریک طالبان پاکستانی TTP و کشورهای آسیای میانه از حضور گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. قابل ذکر است که در 22 نشست سران سازمان همکاری های شانگهای که در سال 2022 در ازبکستان برگزار شده بود، شرکت کننده های نشست خواهان یک افغانستان مستقل، بی‌طرف، مردم سالار و عاری از هر گونه دهشت افغانی و مواد مخدر شده بودند. در اعلامیه سران این سازمان گفته شده بود که آنها خواهان یک حکومت همشمولی در افغانستان هستند که تمام گروه های قومی، مذهبی و سیاسی در آن نقش داشته باشند. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان سیاسی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی است که در ماه جون سال 2001 در شانگهای چین تأسیس شد. در نخست چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اعضای این سازمان بودند. در حال حاضر این سازمان 9 عضو دارد. هند، پاکستان و ایران هم عضویت آن را به دست آوردند و در کناران افغانستان، بلاروس و منگولیا اعضای ناظر این سازمانند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده در رسانه ها از سوی طالبان باعث نگرانی بسیاری از مسئولان رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان شده است. شماری از آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی این اقدام را تلاش برای مسدود کردن تلویزیون ها می خوانند و می گویند که عملی شدن آن منجر به بیکاری صدها خبرنگار و کارمند رسانه ها خواهد شد. بیشتر در این گزارش با هم می شنویم.
تلاش های حکومت طالبان برای جلوگیری از پخش تصاویر موجودات زنده در رسانه های افغانستان نگرانی جدی بسیاری مسئولان رسانه ها و خبرنگاران در این کشور را برانگیخته است. برخی از مسئولان رسانه های تصویری که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش نشر شود، روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی ضمن نگرانی از این تصمیم حکومت طالبان آن را هشدار برای بسته کردن دروازه های رسانه های تصویری در افغانستان خواندند. شماره از خبرنگاران نیز این اقدام را حمله دیگر بر خبرنگاران و آزادی مطبوعات خوانده می گویند که این ممنوعیت باعث خواهد شد که صدها خبرنگار و کارمند رسانه وظایفشان را از دست بدهند. خبرنگار یک تلویزیون خصوصی در شمال افغانستان که گزارش‌های تصویری تهیه می‌کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و ما کار ما با چالش‌های زیاد روبرو میشه و اکثریت کارکنان رسانه‌ای و خبرنگارا شاید با وضع محدودیت‌هایی که تازه اعمال شده و در حال اجرا شدن است از کار بیکار شوند و خواست ما این است که باید مسئولین امارت اسلامی این قانونایی که وضع می‌کنند را کمتر بکنند تا مردم بتواند که از این طریق کار در رسانه و اطلاع رسانی حداقل زندگی خود را پیش ببرند و امرار معاش بکنند و همچنان مردم از اتفاقات که رخ می‌دهد آگاه باشند.
شماره از بانوان خبرنگاران در افغانستان که با محدودیت‌های بیشتر مواجهند و با داشتن حجاب کامل و پوشیدن ماسک صورت در پرده تلویزیون ظاهر می‌شوند، می‌گویند با این اقدام طالبان ناامید شدند. فریبا یکی از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفت:
ما به این نظر بودیم که شاید در افغانستان پرندگان و یا حیوانات نسبت به زنان افغانستان آزادی بیشتری داشته باشند، اما امروز می‌بینیم که طالبان حتی بر حیوانات افغانستان هم رحم نمی‌کنند و برای پخش تصاویرشان قانون و یا محدودیت ایجاد می‌کنند. خب ما تصور بیشتری یا امیدواری بیشتری از طالبان نداریم و طالبانی که گروهی که به زنان افغانستان رحم نمی کنن.
این در حال است که سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بمعروف و نهی از منکر طالبان، گفته که آنها به تدریج قانون منع پخش تصاویر موجودات زنده را در تمامی رسانه های افغانستان اعلام خواهند کرد. او به تازگی به خبرگزاری فرانسه گفته که تلاش ها برای جلوگیری از پخش چنین تصاویر در برخی ولایات آغاز شده است. طالبان پیش از این تصویر برداری و عکاسی از موجودات زنده را در ولایت های میدان وردک، تخار و کندهار ممنوع اعلان کردند. با این حال دیده می شود رسانه های تصویری زیر اداره حکومت طالبان هنوز هم فعالیت دارند و ظاهرا تا کنون این ممنوعیت عملی نشده است. خواستم نظر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد با تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان پیش از این گفته که بر رعایت آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام احترام دارد و هیچ خبرنگاری را در ارتباط به وظیفه‌اش بازداشت نکرده است. اما نهادهای عامی خبرنگاران میگویند که در سه سال پسین دیده شده که حکومت طالبان همواره خبرنگاران را بازداشت کرده و محدودیت‌های گسترده را بر رسانه‌ها وضع کرده است.
رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که در 10 ماه گذشته 70 نفر در نتیجه مبتلا شدن به بیماری اسهال در افغانستان جان باختند. این سازمان روز گذشته در گزارش هفتهوار خود نگاشته که در این مدت بیش از 146 هزار نفر در افغانستان به اسهال مبتلا شدند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
سازمان جهانی صحت WHO از مبتلا شدن ده ها هزار تن و مرگ ده ها تن در نتیجه مبتلا شدن به بیماری اسهال در افغانستان خبر داده است. WHO اعلام کرده که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 146,555 نفر در افغانستان به بیماری اسهال مبتلا شدند. سازمان جهانی صحت به روز دوشنبه 23 میزان در گزارش هفتهوار خود نگاشته است که 70 نفر از مبتلایان این بیماری جانهای خود را از دست دادند. در ادامه آمده که این افراد در 346 ولسوالی به اسهال مبتلا شدند که 55.3% آنان را کودکان زیر 5 سال و 49.6% آنان را زنان تشکیل می دهند. با گفته این سازمان تنها از 29 سپتامبر تا 6 اکتبر 3 کودک زیر 5 سال به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند که 2 نفر آنها دختر بودند. WHO همچنان گفته که در این مدت 3228 مورد دیگر اسهال در 179 ولسوالی ثبت شده، اما افزوده که واقعیت اسهال در افغانستان نسبت به ماهای گذشته 11.7% کاهش یافته است. در گزارش آمده که باشنده های ولایات پکتیا، نیمروز، لوگر و کابل بیشتر از این بیماری متاثر شدند. این در حال است که نگرانی های زیادی از شیوه بیماری اسهال و مرگ و میر ناشی از آن در بین خانواده های افغان وجود دارد. عبدالمصور یک باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت چند پیش یک خواهرزاده 1.5 سالش به اسهال مبتلا شد، اما با وجود تداوی زیاد بهبود نیافت و جانش را در شفاخانه از دست داد.
خواهرزاده یکم بود، یک چند ماه پیشتر به اسهال بود، معده‌اش خراب بود. نگه 4-5 روز در خانه موند، شفاخانه بردیمش، دوا مواد دکترها دادن، زیر اکسیژن ماکسیژن، اما فایده نکرد، فوت کرد.
گلپاچا باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار نیز میگوید پسر خردسالش به بیماری اسهال مبتلا شده است.
موضوع چند دری کالا ملری.
پسر من که 3 سال عمر دارد چند وقت پیش اسهال شد و بعدم به طرف سوی تغذیه رفت. کار و بار نیست که برای این کودک غذای خوب تهیه کنم. غذای درست آماده کردن نمیتوانم. از حکومت و نهادهای مددرسان میخواهم که با ما مردم بیچاره کمک کنند.
دکتران میگن اسهال بیماری است که باعث کاهش مایعات بدن فرد مبتلا شده و در مراحل پیشرفته باعث مرگ می شود. مریم رسولی متخصص بخش داخله بر رادیو آزادی گفت که این بیماری از طریق تماس با مدفوع و افرازات بیمار به سایر افراد سرایت می کند. علائم ابتدایی آن خستگی، دلبدی، مدفوع آبگین به طور مکرر و به اشتهایی است.
زمانی پیشرفته میشه و سبب مرگینسون میشه که دمیده جوگزین میشه و در زمانی که دمیده که جوگزین شدی انتون باعث میشه که توکسین یا زهر تولید کنه و این زهر باعث میشه که هیچ مواد غذایی جذب بدن انسان نشه. وقایع اسهال مراعات کردن افضلسای شخصی و محیطی با گرفتن آنتی بیوتیک ها و همچنان اخذ کردن مایعات بیشتر میباشه.
سازمان جهانی صحت در حال از مبتلا شدن ده ها هزار تن در افغانستان به بیماری اسهال خبر داده که بیشتر بیمارداران همواره از وضعیت بد اقتصادی شکایت کرده، با ویژه کسانی که در مناطق دوردست زندگی دارند و در کنار نداشتن پول تداوی از عدم دسترسی به مراکز صحی و کمبود دکتران متخصص نگران هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
امریکا به ایران هشدار داده که از هر گونه توطئه علیه جان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا دست بکشد. مقامات امریکایی میگویند هر تلاش سوی قصد علیه ترامپ اقدام جنگی تلقی خواهد شد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر است.
یک مقام امریکا میگوید که جزئیات توطئه ایران علیه جان دونالد ترامپ به گونه مستمر با جو بایدن رئیس جمهور این کشور در میان گذاشته شده است. این مقام که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به خبرگزاری رویترز گفته که بایدن به مقامات اداره خود دستور داده که به توطئه ایران علیه امریکایی ها رسیدگی کنند. بر اساس این گزارش، طبق دستور بایدن، مقامات ارشد امریکایی به رهبری حکومت ایران گفتند که از توطئه ها علیه دونالد ترامپ و دیگر مقامات سابق امریکا دست بردارند. با گفته این منبع، واشنگتن به ایرانی ها گفته که هر گونه سوءقصد به جان ترامپ به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد شد. ترامپ که نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آینده در امریکاست، اخیراً با چندین حادثه امنیتی روبرو شده است. ترامپ در تیراندازی ماه جولای گذشته با گردهمویی ستاد انتخاباتی او از ناحیه گوش مجروح شد، اما حداقل 2 تن از هوادارانش کشته شدند. در ماه گذشته سپتامبر اکتبر یک تیراندازی در نزدیکی زمین بازی گلف ترامپ رخ داد و ستاد انتخاباتی او این حادثه را حمله به جان او خواند. قصر سفید قبلا اعلام کرده بود که تهدیدهای ایران علیه ترامپ را از نزدیک زیر نظر دارد و گفته بود که حمله ایران به هر آمریکایی عواقب ناگوار در پی خواهد داشت. با گزارش خبرگزاری رویترز، حکومت ایران هر گونه اتهام مداخله در امور آمریکا را رد کرده و در مقابل از چندین دهه به این سو آمریکا را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 15 اکتبر برابر است با روز بین المللی زنان روستایی. شماری از زنان روستایی در افغانستان که مصروف زراعت و مالداری هستند میگویند نمی توانند از این طریق مشکلات اقتصادی خانوادهایشان را به درستی حل کنند. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد.
همزمان با فرارسیدن 15 اکتبر روز بین المللی زنان روستایی، شماری از زنان در مناطق روستایی در افغانستان میگویند از فقر و مشکلات اقتصادی رنج میبرند. بسیاری از زنان روستایی در افغانستان با شکایت از وضعیت زندگیشان میگویند که با تغییرات سیاسی چالش‌های زندگیشان چند برابر شده و اکنون نه دولت و نه نهادهای ملی و بین المللی با آنها توجه دارند. بی بی عایشه 51 ساله باشنده ولسوالی خوگیانی ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در زمین های خود گندم، فاصلیا، بانجان‌رومی و مرچ میکاریم، بعد آن را که میفروشیم پول آن هیچی نمیشود. کسی که زمین زیاد دارد آیدش خوب است، اما کسی که زمین کم دارد آید ندارد. سابق خوب بود، برخی تیم ها می آمدن و در این بخش کمک می کردن، اما حال نمی آیند.
فوزیه 41 ساله که باشنده مرکز بغلان است می گوید به علت فقر خانوادهش او را زمانی که 18 سال نشده بود با یک مرد کهنسال مجبور به ازدواج کرد. او به رادیو آزادی گفت تابستان محصول اندکی از زمینهایش به دست می آورد، اما با فرارسیدن فصل زمستان مشکلات اقتصادیش بیشتر می شود.
من لوبیا کشت می کنم، رومی و بادنجان سیاه، تمام چیز کشت می کنم. 6 اولاد دارم، چون که نوار خانه خودم هستم، شوهرم موی سفید است، زندگی پیش نمی ره. تابستان یک مقدار هم ترکاری بابا که ما زحمت می کشیم، خانمای خانه همینا را می گیریم می فروشیم، زمستان چیز برمان نمی مارم.
از سوی هم برخی از بانوان که فارمهای کوچک مرغداری دارم میگویند نسبت به گذشته به خاطر نبود کمک مؤسسه های خارجی کارشان رونق سابق را ندارد. لطیفه باشنده ولایت جوزجان در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
ما قبلا مرغداری میکردیم، نهادها برای ما کمک میکردن، از هر مرغ ما تخم جمع‌آوری میکردیم به خاطر تخم گذاشتن، به خاطر فارم مرغداری که خیلی عاید زیاد داشتیم. حالا فعلا نهادها کسی بر ما کمک نمی کنه و تخمارم صادر می کنیم به خاطر وضعیت زندگی خراب است. خیلی وضع ما خراب است، به یه حالت پیش می ریم. فعلا خیر کار ما بس خود است.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، بر علاوه محدودیت بر آموزش دختران و خانه‌نشین کردن بسیاری زنان شاغل در اداره‌های دولتی، بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی نیز ممنوعیت وضع کردند که سبب توقف فعالیت بیشتر مؤسسه‌های خارجی شد و این امر خانواده‌های نادار زیادی را متاثر ساخته است. آگاهان اجتماعی عدم سهم زنان در خرید و فروش و پایین بودن سطح آگاهیشان در مورد مدیریت درست زمین‌های زراعتی را از علتهای اقتصاد ضعیف آنها می داند. جمال الدین سلیمانی استاد پوهنتون و آگاه اجتماعی در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
طرح اقتصاد خانواده های روستایی تا اندازه زیادی سهم زنان در اینجا هست. زندگی خود اینو لحاظ اقتصادی متاسفانه خیلی برقدبار است. فرهنگ سنتی که در اونجا حکم فرماست، زنها نمیتونن که در خرید و فروش مستقیم سهم داشته باشن، در تجارت های کوچک سهم داشته باشن و از طرف دیگه سطح آگاهی خانم ها پایین است. داشتن حق مالکیتی پول و زمین نمیفهمن. این دلایلی هست که متاسفانه زنای روستا اقتصادشون خوب نیست.
با این حال فعالان حقوق زن با در نظر داشت کارهای شاخه زنان روستایی، وضعیت جسمی و روانی آنها را نگران کننده عنوان می کنند. سونیکا آریان یکی از این فعالان در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
نگرانی من شخصا در مورد صحت روانی و جسمی این خانمای روستایی است که در بخش مالداری و همچنان در بخش زراعت کار میکنن، در امور خانه هم اینا کار میکنن، تماما کارهای مرد و زن انجام میتن که اینا از لحاظ جسمی و از لحاظ روانی تحت فشار قرار میگیرن و همچنان که خودشان از لحاظ روانی آسیب میبینن، این آسیب به طفلاینا، به اطفال و کودکایشان هم انتقال پیدا میکنه و در کنار از اینا نمیتونن که به تربیه و نظافت اطفال خودم رسیدگی کنن.
با فرارسیدن 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی در جهان، سازمان ملل متحد میگوید که دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان یک عنصر حیاتی در مبارزه با فقر شدید، گرسنگی و سوء تغذیه است. به گفته این سازمان، زنان بخش قابل توجهی از نیروی کار کشاورزی از جمله کار غیر رسمی را تشکیل می دهند و بخش عمده مراقبت های بدون مزد و کارهای خانگی را در خانواده ها و مناطق روستایی به پیش می برند که سهم قابل توجهی در تولید زراعت، امنیت غذایی و تغذیه، مدیریت زمین و منابع طبیعی و ایجاد انعطاف پذیری اقلیمی دارند. به گفته سازمان ملل متحد، زنان و دختران در مناطق روستایی به طور نامتناسب از فقر چنبودی رنج میبرند. ملل متحد به مناسبت روز جهانی زنان روستایی از جامعه جهانی میخواهد که کار این قهرمانان را در سیستم های غذایی جهان به رسمیت بشناسند.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان، افغانستان بزرگترین مهاجرت دست جمعی در تاریخ بشریت را تجربه کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت IOM حدود 2.5 ماه قبل اعلام کرد که در کمتر از 4 سال 8 میلیون افغان از افغانستان خارج شدند. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو وضعیت مهاجران و بیجا شدگان داخلی افغانستان را یکی از جدی‌ترین چالش‌های جهانی توصیف کرده است. نصیر احمد اندیشه در 75 نشست کمیشنری عالی سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت پس از حاکمیت دوباره طالبان، افغانستان در 3 سال گذشته بزرگترین مهاجرت دست جمعی در تاریخ بشریت را تجربه کرده و نزدیک به 8 میلیون افغان در این مدت کشورشان را ترک کردند. در همین حال شماره از افغانها به دلایل که آن را تهدیدات امنیتی، بیکاری و شرایط نامساعد اقتصادی می‌خوانند کشور را ترک کردند. می‌گویند که زندگی دشوار را در مهاجرت سپری می‌کنند. یک پناهجوی افغان در ایران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که با خطر اخراج از آن کشور روبرو است.
کسایی که مجرد هستند، بدون اقامت هستند، اونا را حتما میگیرند، هر جا که برابر شما میگیرند، میفرستند طرف افغانستان و کسایی هم که قانونی هستند با اونا کاری ندارند. و یک مسئله دیگه هم هست، کسایی که در ایران خانوادگی هستند، اونا را هم یک چند جای مهلت برشان دادن تا آخر برج باید از اینجا بروند، کامل دیگه برشان خانه اجاره داده نمیشه.
مهاجران افغان در ایران و پاکستان با چالش های متعدد مواجه هستند و اخیراً صدها هزار مهاجر افغان در این کشورها دستگیر و اخراج شدند که باعث ترس و نگرانی سایر افغان‌ها شده است. رفیع الله رفعت پناهجوی افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفت
با وجود از اینکه ویزه های ما تمدید کردیم و پلیس همیشه عزت میکنه و در هر گوشه و کنار که افغان ها را دستگیر کنه از پیششان اسناد میخواید و در صورتی که اسناد هم اگر داشته باشن باز هم پول میخواید که باید برای از پول بده و افغان ها در اینجا بسیار در حالت استرس و شرایط سخت زندگی میکنن.
گفتن است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM حدود 2.5 ماه قبل اعلام کرد که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. IOM گفته که 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناهنده شدند و 85% آنها به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان رفتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در آن زمان این گزارش IOM را رد کرده و نادرست خوانده بود. گفتنیست که در نزدیک به یک سال گذشته کشورهای همسایه افغانستان صدها هزار مهاجر افغان را دستگیر و اخراج کردند و اخیراً چندین کشور اروپایی نیز اخراج مهاجران افغان را به عنوان اخراج مهاجران جنایتکار افغان آغاز کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به تازگی گفته که در 6 ماه گذشته حدود 640 هزار مهاجر افغان عمدتاً از ایران و پاکستان و ترکیه به کشور خود بازگشتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. مقامات ارشد کشورهای منطقه یوراسیا نشست خود را در اجلاس سالان سازمان همکاری شانگهای تحت تدابیر شدید امنیتی در اسلام آباد در حال آغاز کردند که پاکستان با افزایش روزافزون خشونت گروه‌های مختلف دچار است. این در حالی است که در حمله دیروز شبل زامیان بر یک مرکز پلیس در بنو که مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان به دوش گرفت، 4 پلیس و 5 فرد مهاجم کشته شدند. نشست هماهنگی سالانه برنامه فلج اطفال یا پولیو در کابل جریان دارد. این در حال است که امسال در افغانستان 22 واقعه پولیو و در پاکستان 28 واقعه شناسایی شده که این ارقام نسبت به سال گذشته 4 برابر افزایش را نشان می دهد. بیش از 3.5 هزار قراد زمرد ولایت پنجشیر برای 27مین بار از طریق مزایده به فروش رسید. سیف الدین لتون، سخنگوی والی طالبان در ولایت پنجشیر، با نشر خبرنامه گفت این مقدار زمرد امروز سه شنبه به مبلغ 107450 دلار آمریکایی به تاجران داخلی به فروش رسیده است. یک مقام آمریکایی میگوید که واشنگتن به حکومت ایران از هر گونه توطئه علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا هشدار داده و گفته که آمریکا هر تلاش سوء قصد علیه ترامپ را یک اقدام جنگی تلقی خواهد کرد. و پس از آن که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل متعهد شد که به حزب الله لبنان، گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران، رحم نخواهد کرد، نیروهای اسرائیلی امروز حملات جدید را بر موازی این حزب در شرق لبنان انجام داد.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم. به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان شاهد برگزاری یک جرگه مردمی به ابتکار جنبش تحفظ پشتون بود که روز گذشته با نشر قطعنامه به پایان رسید. این جرگه از اردو و گروه های مسلح پاکستان خواست که تا 2 ماه دیگر مناطق قبایلی پشتون نشین را ترک کنند. قطعنامه جرگه که 22 ماده دارد از سوی منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، در حضور هزاران اشتراک کننده اعلام شد. در میان خواستهای جنبش، بازگشایی مکاتب دخترانه بالای صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم شامل است. حکومت طالبان در بیش از 3 سال برگشت به قدرت، مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران مسدود کرده و همچنان دانشجویان دختر در افغانستان اجازه رفتن به پانتون‌ها را ندارند. در بحث امروز 25 دقیقه به برگزاری جرگه و همچنان تأثیر آن بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌پردازیم. در این بحث میمانایم با خود دارم جنرال محمد رادمنش، آگاه امور نظامی، و بصیر عادل، آگاه امور سیاسی. نخست از میمانای خود تشکر میکنم که در این بحث همراه ما هستن و حضور دارن. از بصیر جان عادل، آگاه امور سیاسی، میخوایم بپرسم که با در نظر داشت وضعیت سیاسی پاکستان و همچنان ناامنی ها در این کشور، برگزاری جرگه جنبش تحفظ پشتون چقدر مؤثر بود به نظر شما؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی، خدمت محترم مهمان. من فکر میکنم جرگه تا این جای کار آنچه که برگزار کننده های جرگه میخواستن، مسیر جرگه به اون طرف رفتن، یعنی که برگزار کننده های جرگه آنچه توقع داشتن از این جرگه او را به دست آوردن و اون تیر به اون هدفی که میخواستن زده شده. ما باورم ایست که در مجموع میشه این جرگه را از شروع تا خط را به سه بخش تقسیم کرد. یکی که زمان جرگه و مواد لازم بر دایر کردن این جرگه، دوم محتوای مباحث در درون این جرگه و از جانب تصامیم که در درون این جرگه صورت گرفته، و مرحله سوم بحث چگونگی عملی نمودن تصامیم جرگه است. تا این جای کار ما تصورم ایست که جرگه تیرش به نشان خورده. آنچه جنبش تحفظ پشتون‌ها توقع داشت که این جرگه تصامیم را بگیرن، اونو تصامیم گرفته شد. و قطعا وقتی که این جرگه را میبینیم در قسمت اول، اونو محتوایی که در درون این جرگه آمد و مطرح شد که به ده‌ها هزار افراد بیگناه در این منطقه کشته شدن، به هزارها بزرگ قومی در این جرگه کشته شدن، به ده‌ها هزار خانه و ایران شدن حداقل در طول 20 سال، اینا آنچه بود که جنبش تحفظ پشتون‌ها اینا رو در طول چند ماه جمع‌آوری کرده بود و مستندسازی کرده بود. من فکر میکنم این منطقه به شکل از اشکال زیر فشار ارتش پاکستان بودن، زیر فشار ارتشی که شب و روز خواب مردمای این منطقه رو به شکل از اشکال نارام کرده بود. و جرگه به تصامیم نسبتاً میشه گفت که معقولی هم دمی مدت زمانی
بله.
حداقل دو سه روز رسید.
عادل صاحب تشکر، لطفاً همراه ما بمانین، ما برمیگردم به شما، روی زوایای بیشتر از این جرگه خواهیم پرداخت. جنرال محمد رادمنش هم همراه ما هستن. رادمنش صاحب سلام به شما، تشکر که دی بحث همراه ما هستین. در قطعنامه این جرگه از گروه های مسلح پاکستانی مثل تی تی پی خواسته شده که تا دو ماه دیگر از مناطق قبایلی پاکستان بیرون شوند. ای به چی معنا؟ آیا این گروه ها به افغانستان خود رفتن، جایی که پیش از این هم حکومت پاکستان بارها ادعا کرده که حملات بر خاکش از افغانستان طرح‌ریزی میشه؟ ای خودش به چی معنا؟ یا کجا برن اگر دو ما ازشان خواسته شده که براین؟
سلام بر شما، سلام بر جناب عادل صاحب و همه شنوندگان محترم. ببینید، در این جرگه ما فکر میکنم که بنیاد تمام وظایفش در یک وضعیت و یا شرایط و یا چیزی که امکانات در او کمتر است دایر شده و تصمیم گرفته. به طور مثال میگن که ما لشکر 240 هزار نفری میسازیم. این لشکر در کجا تعلیم و تربیه میشه؟ در کجای وظایف خواهد داشت؟ و کی را تمویل خواهد کرد؟ و یا اینکه باید ارتش پاکستان از مناطق برایه و در عین زمان تی تی پی محل را تخلیه بکنه. اردوی پاکستان میگه که ما مدافع منافع ملی، حاکمیت و جغرافیای افغانستان هستیم، جغرافیای پاکستان هستیم. تی تی پی میگه که ما در خیبر پشتونخوا و پاکستان نظام امارت اسلامی میخواییم. خب تصامیم درباره ازیا مربوط به کی هست؟ آیا طالبان پاکستان بدون یک قدرت مناطقی که به دست دارند رها خواهند کرد؟ و اگر اینها رها بکنند به افغانستان بیایند، همون مسئله که قبلا اردوی پاکستان و حکومت پاکستان همیشه سرش بحث میکرد که از افغانستان بر علیه نظام ما فعالیت های گسترده تنظیم و اجرا میشد، ای باز در سطح بین الملل برای پاکستان یک دستاورد است که بله از افغانستان همیشه برای پاکستان حملات توسط تی تی پی انجام میشه. ای کار بسیار مشکل است، ای غیر ممکن است. و یایی که اونها گفتن که مثلا خط دیورند هیچ معنای نداره و پاکستان در این میلیارد ها دلار مصرف کرده و این باید برچینه، چطور برچینه، به اساس کدام دلایل؟ بنابراین تحفظ جرگه تحفظ پشتون ها درست است در مورد پیشنهاداتشان در ارتباط مثلا پیشنهاد به طالبا که اداره مکاتب و دانشگاه ها بروی دختران باز شد درست است، اما مسئله بیرون کردن تی تی پی از پاکستان به افغانستان همو بیل است که دستش به دست پاکستان میفته و باز پاککاری از این دیگه مربوط به این میشه که مسئولیت هایش باید طالب ها در افغانستان.
تشکر رادبنش، تشکر امرای ما باشین. عادل صاحب، چقدر خواستای جنبش تحفظ پشتون عملی است؟ رادمنش صاحب خو گفتن این خواستا عملی نیست، مثل که اخراج اردو از مناطق قبایلی یا اجازه رفت آمد بدون ویزه در مرزها بین افغانستان و پاکستان. فکر میکنین که حکومت پاکستان به این خواستا جواب مثبت بده به نظرتون؟
20 مورد خواسته ای که روز پیش مطرح شد بعد از ختم جرگه، قسمت عمدی از این خواسته ها من فکر میکنم خواسته های انسانی است. خواسته هاییست که یک انسان مستقل و انسان دموکراتیک همون را میخواین. بحث بیجا شدگان از یاس حدودن 5.7 میلیون بیجا شده در این منطقه است و این خواسته انسانی است که پس این بیجا شدگان بیاین حداقل در خانه و کاشانه خود زندگی بکنن. و یا بحث مثلا قیمت برق و یا بد دادن ها و موارد از این چنین چیزی که در این خواسته هایشان آمدن. ولی در این خواسته هایی که دو مورد هست که یک مقدار من فکر میکنم برای فعلا چالش بدنگیز هست و ممکن مباحث گرمتر از این با اردو یا ارتش پاکستان داشته باشن، که در حقیقت اینی خواسته ها میتونن پای ارتش پاکستان در به شکل از اشکال در درون این منطقه یک مقدار بازتر بسازن. منظور مزبازی به این معنی که یک مقدار بحث در مورد و خواسته های یک مقدار سنگین تر بشه. بحثی که گفتیم که حداقل ارتش پاکستان در ظرف 2 ماه باید این منطقه را ترک بکنن یا بحث ویزا یا بدون پاسپورت رفت آمد و تردد صورت بگیره در منطقه خط فرضی دیورن. من فکر میگم اینا مواردی است که یک مقدار ممکن این جرگه در روز دوم یا در روز تصمیم گیری نمیتونن میکانیزم های عملی نمودن این بحثا را داشته باشن. آنچه برگزار کننده های جرگه هم گفت، بر بعض موارد جرگه های دیگری ناترتیب میتن و ممکن برای این موارد هم میکانیزم های را اینا به وجود بیارن که به چه شکل میشه که ارتش پاکستان رو
قناعت اما دست حکومت پاکستان فعالیت جنبش تحفظ پشتون غیر قانونی اعلام کرده. پس چی گونه میتونه که در دراز مدت را را باز کنه به ای که ارتش از او مناطق بیرون شوه یا میخواستای را که مطرح کردنی عملی شوه؟ لطفا کوتاه بجا.
بله، مطرح نمودن جنبش تحفظ پشتونها را که به شکل غیر قانونی اینا من حیث یک جنبش تروریستی، یک جنبشی که مخل منافی هم پاکستان هست مطرح نمودن، من فکر میکنم یک نوع حرکت سیاسی بودن. خواستن که این جنبش را بخواهند بخوش کنن و نگذارن که این جرگیشان برگزار بشه. ولی مقاومت این جرگه و حضور مسئولین خیبر پختونخوا در ختم روز این جرگه من فکر میکنم گواه عزیز که اینا پس حداقل اون زنده شدن و اون تانستن که حداقل با اون قدرت و توانایی خود اینی را مسئولین خیبر پختونخوا رو به شکل از اشکال بکشانند به این جرگه. و از جانب دیگه یکی از خواسته ها عمومی هستن که آنچه که در مورد این جرگه در مورد جنبش تحفظ پشتونها دولت پاکستان تصمیم گرفته باید زودتر برداشته بشه و منحل بشه. ولی من دیدم ایست که جنبش تحفظ پشتونها چون یک جنبش قومی، یک جنبش مردمی هستن و حداقل به لایه لایه مردم رفتن به شکل از اشکال رخ نکردن، جای دارن. به خاطر بسیار مشکل است که دولت پاکستان بتانن حداقل در مقابل از مقاومت بکنن.
تشکر آدرس.
مقاومت نمودن در جنبش از در مقابل جنبش من فکر میکنم یک مقدار هزینه بردارد، هم بر دولت پاکستان و هم بر کسایی که بخواین این جنبش را به مشکل.
تشکر عادل صاحب، سلامت باشین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی را میشنوین. جنرال صاحب رادمنش سیف خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نیز منکر طالبا، امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق جرگه جنبش تحفظ پشتون توطئه آیسای خواند. به نظرتان چرا؟ آیا ای بخاطر که در این جرگه انتقادهای هم صورت گرفت از حکومت طالبا در افغانستان؟ مثلا امو بس را که شما گفتین، بس ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان یا بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم دخترانه دی یاد شد، چطور که یعنی طالبا یک مقام ارشدش میایه و این جرگه را توطئه آیسای میخوانه به نظرتان؟
ببینین اکثرا فیصله های که در جنبش تحفظ پشتون ها شده فیصله های معقولی هست، البته در مسائل خارجی که افغانستان در نقطه عطف امو پیشنهادهای آقای محسن داور قرار گرفت. ما به این فکر هستم که فقط وقت انتقاد کردن بالای طالبان که مکاتب دخترانه را باید آزاد بکنند، یعنی دروازه هایش بازگشایی بکنند و یک حکومت همشمول را ترتیب بدند و گفته شد که حکومت طالبان ساخته شده ISI پاکستان است، همین چیزها همه بر علیه طالبا بود و طالبا هم خواستن در برابر از این یک واکنش نشان بدن که این واکنش همی بود که جنبش تحفظ پشتون ها ساخته شده ISI پاکستان است. مگر آمدین تر از این مطلب که اگر این ساخته شده ISI پاکستان باشه و ساخته شده و یا ساخته شده مردم خیبر پشتونخوا باشه، در بعضی مسائل اینها گپای مثبت دارند، اما امکانات اجرای گپای مثبت از کدام سکوی قدرت انجام میشه، این بسیار مهم است که این سکوی قدرت را اینها معرفی نکردند. ما فکر میکنم که این پیشنهادات را جامعه جهانی و تمام کشورهای با قدرت منطقوی برای طالبا همیشه گفتن، مثلا در کنفرانس بریکس و همچنان در معاهدات شانگهای که به خاطر ارتباط کشورهای منطقی آسیای میانه و چین و بعضی کشورهای دیگه هست هم این پیشنهادات کردن، امنیت تاجیکستان هم این پیشنهادات کرده، حکومت ایران و حکومت پاکستان هم. وقتی که طالبا به این ارزش ها و به این گپ ها متوجه نشدند، حال جنبش تحفظ پشتون ها هم سر از این انگشت گذاشته و ما فکر میکنم عمل و عکس العمل فقط در این سطح هست که گویا وقتی که جنبش تحفظ پشتون ها گفت که خصوصا آقای محسن داور که حکومت افغانستان ساخته شده ISI پاکستان است، اونا هم گفتن که شما جنبش تحفظ پشتون ها و خصوصا شخص خود آقای که رهبر جنبش تحفظ پشتون هاست به نام منظور پشتین، این هم گفتن که عضو استخبارات پاکستان است. ولی وقتی آدم همه چیزها را بحث و بررسی میکنه، همه نظریات در این میتونه نوع مؤثر باشه که شاید همی تدابیر و تصاویم هم به نحو منظور شده استخبارات پاکستان باشه که آقای منظور پشتین ایره در جلسه ارائه کرد.
تشکر، امروی ما بمانین. و عادل صاحب، یک موضوعی که توجه زیاد در جرگه جلب کرد حضور زنا بود که صدای اعتراض در مورد وضعیت پشتونا در پاکستان بلند کردن، اما در افغانستان زنان اجازه اعتراض ندارن. هیچ چقدر میتونه که الهام بخش باشه به زنان معترض افغان به نظرتان؟
من فکر میکنم یک نقطه تاریخی دیگی که میتونه از جرگه حداقل بزرگ بکنیم معنی است که حضور زن هستن. این جرگه ثابت کردن، یعنی اونو دیدگاه هایی را که قسمان مطرح می شد که مناطق قبایلی همیشه زن جنس دوم هست در این مناطق و به زن به دیده انسانی نمی نگره، من فکر میکنم جنبش تحفظ پشتون ها ایره به شکل از اشکال ثابت کردن که نی، حتی در کمیته رهبری جنبش تحفظ پشتون ها در کنار منظور پشتین خانم های هستن که این جنبش را رهبری میکنن. یک قسمت بحث و قسمت دیگی که حضور خانم ها در درون خود جرگه، جرگی مردمی که از سراسر این مناطق به شکل از اشکال دو جمع شده بودن، حضور پررنگ زن ها نشان دهنده ایست که زن ها جایگاه ویژه و به شکل از اشکال جایگاه مناسب در مناسبات اجتماعی مردم دارد. نمیشه که ما با یک چوب همه را به شکل از اشکال بزنیم و بگوییم که نه به این شکل. اما آنچه مشخصا الهام این جنبش برای زنهای افغانستان، برای مردمهای افغانستان قطعا تاثیرگذار میباشند. زنهای افغانستان حداقل میشه گفت که در طول 20 سال ثابت کردن هم در بحث سیاسی، هم در بحث اقتصادی و هم در بحث مناسبات اجتماعی جایگاه ویژه در مناسبات افغانستان داشتن. دیگه در طول 3 سال حداقل حاکمیت گروه طالبان در افغانستان پا برجا هستن. ببینیم یگانه قشری که مبارزه کردن، یگانه قشری که تریبیون های جهان به شکل از اشکال به او توجه کردن همی خانم ها بودن و قطعاً حضور زنها در او جرگه میتونن الهام بخش باشن. و با مو خاطر هم هست که ببینید یکی از پوینت هایی که این جرگه مطرح میکنن، خواستشان از گروه حاکم در افغانستان همیست که دروازه های مکتب را به خانم ها باز بکنن، به خاطر از اینکه میفهمن هیچ جامعه بله به رفاه و خوشبختی نمیرسن مگر این که زنها در حضور نداشته او حضور نداشته باشن. من فکر میکنم این تصور جنبش پشتون هستن و این تصور مردم افغانستان هم هست. اما آنچه که امروز متاسفانه اتفاق میفته، میبینیم گروهی حاکم شده که دروازه مکتب و دروازه پنتون را بر خانم ها میبنده، این خلاف خواسته های مردم افغانستان و خلاف میشه گفت که حتی دیدگاه های جنبش تحفظ پشتون ها نیست.
تشکر عادل صاحب. و جنرال صاحب، یک روز پس از برگزاری جرگه عملی تی تی پی در منطقه بنور رخ داد که سربازان پاکستانی در کشته شدن. همچنان نیروهای امنیتی پاکستان گفتن که 3 تن از حمله کننده ها کشته شدن. ای به چی معنا در رابطه با وضعیت امنیتی پاکستان چقدر میتوان نگران بود؟
مسائل مختلفه بگم متاسفانه در منطقه همه ریشه داره با مسائل استخباراتی. و شما ببینین در گذشته عملیات های در همی منطقه وزیرستان شمالی و جنوبی و خیبر پختونخوا انجام شده که تعداد زیادی در افغانستان مهاجر شدن و همچنان همی تی تی پی با یک برنامه استخباراتی توسط عملیات ضرب عزل داخل افغانستان شد و با طالبان یک جا بر علیه جمهوریت گذشته مبارزه میکردن. همین مطالب هم امروز مردم افغانستان را، سیاست مدارا و کسایی که نظامی ها هستند، به این وامی داره که بگوین باز همین جنبش تحفظ پشتون ها صدا بالا کردند که باید ارتش پاکستان از مناطق پشتون نشین برایه. باز همینطوری یک برنامه ها را راه اندازی کردند و مردم را که ای که کی میماره اقدر از نگاه استخباراتی مطرح نیست. مهمی است که پیامد سیاسی و نظامی از ای چی باشه. دیگر روی این منظور ارتش پاکستان این ضرورت را به وجود میاره که باید در مناطق پشتون نشین باشه و خب این خود یک مسئله است که خود پاکستان رابطه داره. اما ما نظامی هایی طور میگیم که خب اگر
اردوی پاکستان از این مناطق برایه و اینها نتوانند تی تی پی را هم از او لانه هایی که داره اینا را بکشند و اگر بکشند توسط کدام نیرو بکشند؟ نیروی پاکستان و تی تی پی خود در مقابل با همدیگر جنگ میکنند، در منطقه هستند، اما کدام نیرو میتوانه اینا را بکشه؟ با کدام قدرت اینا را میتوانند از اینجا بکشند؟ روی منظور همین نیازمندی ها و ضروریت ها به شکل عملی به وجود میاید تا اینکه اردوی پاکستان در منطقه حضور داشته باشه. ای که اونایی کار میکنن یا نمی با خودشان ارتباط داره، اما ما به حیث یک نظامی میگم که پاکستان و استخبارات پاکستان دارای بسیار استراتژی های عمیق و گسترده ای هست که هم مردم، هم جامعه ما و هم سیاستمدارای دنیا را به مطالب عجیب مصروف ساخته کن. نمیتوانند عاجل ایطور بگویند بله آنچه که جنبش تحفظ پشتونها گفته باید عملی شود، اردو از اونجا برای، تی تی پی هم برای، نه، فقط این را به وجود بیارند که ضرورت موجودیت اردوی پاکستان در مناطق پشتون نشین هم به مردمش و هم به دنیا ثابت شده که باید اینا به اینجا باشن.
تشکر رادمنش صاحب. و عادل صاحب، وضعیت سیاسی و امنیتی پاکستان اکنون چقدر میتونه بر کشور امسایش افغانستان که تحت حاکمیت طالباس تأثیر گذار باشه به نظرتان؟
من فکر میکنم قطعا تأثیر مستقیم دارن و باز بخصوص که جغرافیایی که جنبش تحفظ پشتون‌ها به شکل از اشکال فعالیت دارن، همین منطقه متاسفانه میشه گفت که حداقل به طول 40 سال اخیر جایگاهی بودن که بیشترین بازوی نظامی حاکمیت‌هایی بودن که قدرت‌های قانونی رو در افغانستان به شکل از اشکال گرفتن از بین بردن. اگر در این منطقه به شکل از اشکال آگاهی بیاین و مردم به او حقوق انسانی خود برسه، قطعا این تأثیر میگذارن سر جغرافیای به نام افغانستان. و متاسف آنچه که امروزه در افغانستان میبینیم، آنچه که امروزه در پاکستان میبینیم، حداقل رشد گروه های تروریستی، رشد به شکل از اشکال گروه های بنیادگر به شکل در اون منطقه، رشد جنبش های آزادی خواه، من فکر میکنم دولت پاکستان به شکل از اشکال در یک چالش بزرگی انداختن. دولت پاکستان هم در درون به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی اونو جایگاهی که حداقل چند سال پیش داشتن او را ندارن و وضعیت اقتصادی پاکستان را بر همگان هویدا هستند که وضعیت بد اقتصادی داره و هم به لحاظ سیاسی حداقل دولت متزلزل داره. من فکر میکنم اینا تاثیرگذار هست در جغرافیای به نام افغانستان، افغانستانی که در گرو حاکمیت طالبان و طالبه که دیروز لانه داشت.
تشکر آدرسان، بسیار با معذرت که وقت بحث ما اینجا به پایان رسید. تشکر میکنم از جنرال محمد رادمنش، آگاهی امور نظامی، و بصیر عادل، آگاهی امور سیاسی، که در بحث 25 دقیقه رادیو آزادی همراه ما بودن. از همراهی شما شنونده های رادیو آزادی هم جهان سپاس. با رادیو آزادی بمانید.